اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با این بود که مال وقف رو آیا میتونیم بفروشیم فی الجمله یا نه. فی الجمله که میگیم یعنی در بعضی از شرایط، حالا اون شرایط خاص رو بعدن اشاره خواهیم کرد. بعضی ها معتقدن که مال وقف رو مطلقا نمیتونیم بفروشیم حتی فی الجمله، چه وقف مؤبد باشد چه وقف منقطع باشد. قول دوم جلسه قبل اشاره کردیم این بود که فرق بگذاریم بین وقف منقطع و وقف مؤبد، به این بیان که بگیم در وقف مؤبد به جایز نیست اما در وقف منقطع جایز است. فرق بین منقطع و مؤبد رو هم اشاره کردیم، گفتیم وقف مؤبد اون وقفی است که واقف میگه من وقف میکنم این خانه را برای خاندان، مثلا برای خاندان زید و فرزندانش و نسل‌های بعدی این خاندان الی یوم القیامه، و اگر یه وقت اینا خلاصه نسلشون قطع شد این خونه برسه به فقرا حتی یرث الله تعالی الارض. خب این دیگه این وقفه تا قیام قیامت هست، اگه زید باشه زید، نباشه بچه هاش، نباشن نوه هاشون، نسلا بعد نسل تا روز قیامت مال ایناست، و اگرم یه روز اینا نسلشون قطع بشه نباشن این خونه به فقرا میرسه. این میشه وقف مؤبد، برخلاف وقف منقطع که من میگم آقا این خونه رو وقف میکنم به زید، یا میگم وقف میکنم به زید و فرزنداش و نوه هاش دیگه ادامه پیدا نکنه تا همین حد. این میشه وقف منقطع. قول دوم فرق گذاشته بود، خلاصه گفته بود در وقف منقطع ما فی الجمله میتونیم بفروشیم، در غیر منقطع نمیتونیم بفروشیم، در مؤبد نمیتونیم بفروشیم. دنبال این بودیم که قائلین به قول دوم کیا هستن. اولین نفری که اشاره کردیم ابن براج بود، قاضی ابن براج در مهذب که عبارتشون رو هم خوندیم. بعد میفرمان که این قول نسبت داده شده به ابو صلاح حلبی، اما کتاب ابو صلاح حلبی رو که شما مراجعه کنید عبارت کتاب الکافی با این نسبت نمی سازه، بلکه از اون عبارت همچنان که جلسه قبل هم اشاره کردیم استظهار شده قول به منع مطلقا، منع از به مطلقا، چه در مؤبد چه در منقطع. و این تفصیل اگر بخوایم غیر از ابن براج یه قائل دیگری براش پیدا کنیم فقط میتونیم مرحوم صدوق رو ذکر کنیم که در کتاب المقنعه ایشون عبارتی دارن که ظهور دارد در قول دوم. ببینید عبارت رو: و حکیه عن المختلف و جماعت نسبت و تفصیل الی الحلبی، حکایت شده از علامه در کتاب مختلف و جماعتی که نسبت دادن قول به تفصیل را به حلبی، پس جناب ابو صلاح حلبی قول دوم به ایشون نسبت داده شده. لکن العبارت المحکیه عن کافیه لا تساعده، لکن عبارتی که حکایت شده از کتاب کافیه ایشون مساعدت نمی کنه با این قول، با این تفصیل. بل ربما استظهر منه المنع علی الاطلاق، بلکه گاهی هم استظهار شده از عبارت کافی منع از بی علی الاطلاق، چه در مؤبد چه در منقطع فراجه. قبلا هم اشاره کردیم صفحه قبل که ایشون فرمودن که ظاهر عبارت حلبی قول به منع هست مطلقا. و حکی تفصیل المذکور عن صدوق، حکایت شده همین تفصیل مذکور یعنی قول دوم از مرحوم صدوق. و المحکی و عن الفقیه انه قال، آنچه که از کتاب فقیه نقل شده، گفتم مقنعه، آنچه که از کتاب بعدن به مقنعه هم اشاره میکنیم، آنچه که حکایت شده از کتاب فقیه اینه که ایشون بعد از روایت علی ابن مهزیار این چنین میفرمان. روایت علی ابن مهزیار رو بعدن میرسیم، فعلا حالا وقتمون رو صرفش نکنیم که اون روایت رو جلو جلو بخونیم. ایشون کتاب در کتاب فقیه روایت علی ابن مهزیار رو که میارن بعدش عبارتشون این چنین هست: ان هاذا وقف کان علیهم دون من بعدهم، در ذیل روایت، در توضیح روایت میفرمان ان هازا کجا بود خدایا، ان هازا وقفون کانه علیهم، این یه وقفی بوده که بر این گروه بوده، بر این موقوفون علیهم بوده، دون من بعدهم، بر قشهای بعدی نبوده، بر بتون بعدی نبوده. ولو کان علیهم و علی اولادهم ما تناسلوا و من بعدهم علی فقراء المسلمین الی ان یرث الله تعالی الارض و من علیها لم یجوز بیعه ابدا، بیعش ابدا جائز نبود. پس اگر تو روایت علی ابن مهزیار گفته شده بفروش، اگه در روایت بیع اجازه داده شده، به خاطر اینه که مورد روایت جاییست که وقف بر اون گروه بوده، نه کسانی که بعد از اونها هستند. وقف بر قشت‌های بعدی نبوده، فقط بر همونها بوده. بعد از فوت اینها وقف تمام می شده، به تعبیر دیگر وقف منقطع بوده. اما اگر وقف مؤبد بود، ولو کان علیهم و علی اولادهم، اگر وقف مؤبد بود به این شکل که وقف بر اینها بود و بر اولادشون بود و بر نسل‌های بعدشون بود، ما تناسلو و من بعدهم و من بعدو علی فقراء المسلمین، اگر خلاصه زاد و ولد نکردن و نسلشون منقرض شد، بر فقراء مسلمین باشه تا زمانی که زمین را خداوند به ارث ببرد، در این صورت لم یجوز بیعه. پس اگه مؤبد شد اینجور بود، دیگه بیعش جائز نیست. این عبارت تقریبا میشه گفت صریح در این هست که در وقف منقطع بیع جائز هست، در وقف مؤبد جائز نیست. این دیگه میشه همون تفصیلی که گفتیم. خب تا اینجا ما برای احتمال دوم دو تا قائل گفتیم. قائلان قائلای کمی نبودن، یعنی مرحوم صدوق و قاضی ابن براج، دو تا قائل برای قول دوم مطرح کردیم. حالا دو تا نکته ریزکاری میخوایم اشاره کنیم و از قول دوم بگذریم. نکته اول، ببینید وقف منقطع دو تا حالت داره، خوب دقت کنید. یه موقع من میگم آقا این زمین رو من وقف کردم بر آقای دنیا دیده، خلاص، فقط بر خودش، فقط وقف بر یک نسله، بر یک بطنه، این یه جور وقف منقطعه. گاهی موقع ها میگم وقف کردم بر آقای دنیا دیده، بعد از ایشون بر پسرانش، بعد از ایشون بر نوه های ایشون، اما دیگه بعد از نوه ها ادامه نمیدم، فقط بر سه نسل وقف کردم. اگر فقط بر خود آقای دنیا دیده وقف کرده باشم، بیعش واضحه. اما اگر بگم بر دنیا دیده و پسرانش و نوه هایش، اینجا وقتی نوبت به نوه ها رسید، چون دیگه بعد از اونها کسی نیست، جواز بیع بازم واضحه. اما اگر خود آقای دنیا دیده که نسل اول هست بخواد بفروشه، آیا اینجا هم بیعش به همین وضوح میتونیم بگیم جایزه یا نه؟ ببین من واقف نیتم بوده که به سه نسل دنیا دیده برسه، آیا نسل اول میتونه بفروشه و دیگه کار رو خلاص کنه، دیگه به دو نسل بعدی نرسه، یا نمیتونه؟ ایشون میفرمان این دوتا عبارتی که ما نقل کردیم، هم عبارت قاضی ابن براج هم عبارت مرحوم صدوق، ظهورشون در اینه که اون طبقه آخر که دیگه بعدش طبقه ای نیست، بعدش دیگه وقت خلاص میشه، اون میتونه بفروشه، اما طبقه های قبلی این که بتونن بفروشن از این دوتا عبارت دیگه در نمیاد. پس بهتره بگیم در وقف منقطع هم که میگیم میتونن بفروشن، اون نسل آخری که دیگه بعدش نسلی نیست، او میتونه بفروشه، نسل های قبلی که هنوز بعدشون نسل های بعدی قراره بیان، اونا نمیتونن بفروشن. دقت فرمودید؟ پس این یه خطو ببینید، ثم ان جواز بیع ما عدد طبقه الاخیره فی المنقطه، چون منقطه هم لزوما یه طبقه نیست، منقطه ممکنه سه طبقه باشه، ممکنه پنج طبقه باشه. من میگم آقای زید، من میخوام این زمین رو وقف کنم بر تو به هفت نسل بعدت، فقط هفت نسل، بیشتر نه. پس اینجا هفت نسل قراره از این وقف استفاده کنن، ولی وقفم منقطعه، پس منقطع بودن به منزله یه طبقه بودن نیست. خلاصه جواز بیع غیر از طبقه آخر در منقطع ظاهر نمی شود از کلام صدوق و قاضی کما لا یخفا، یعنی کلام اینا فقط جاییه که طبقه آخر آخریه بخواد بفروشه. این که بگیم اینا مطلقا در وقف منقطع میگن هر کی خواست بفروشه بفروشه، همچین چیزی از عبارتشون در نمیاد. عبارت مرحوم صدوق رو نگاه کنید، بعد از روایت علی ابن مهزیار میفرمان ان هذا وقف کان علیهم، چی؟ بخونید دیگه، دون من بعدهم، یعنی فرضشون جاییه که دیگه بعد از بایع، بعد از بایع وقف دیگه کسی وجود ندارد. این بایع که میخواد وقف رو بفروشه آخرین طبقه هست. عبارت قاضی ابن وراج هم همینجور. این یه نکته. نکته بعد دقت بفرمایید. وقتی که من خانه ای رو وقف میکنم، در وقف منقطع یه خانه ای رو وقف میکنم، میگم این خانه وقف باشد بر آقای دنیا دیده و سه نسل بعدش، اینجا دو تا احتمال وجود داره. یه احتمال این هست که یعنی در واقع دو تا قول میتونیم بگیم وجود داره. یه احتمال این هست که من وقتی که دارم وقف میکنم تملیک کردم این خونه رو، تملیک کردم به آقای دنیا دیده، این یه احتمال. احتمال دیگر این هست که من تملیک نکردم، حبس کردم. وقف مسجد یادتون هست یا نه؟ در وقف مسجد چی میگفتیم؟ ما وقتی زمینی رو وقف میکردیم برای مسجد، آیا تملیک میکردیم به کسی؟ تملیک نبود، چون کسی نیست که ما بخوایم تملیک کنیم. به خادم مسجد که تملیک نکردیم این ساختمون و این زمین رو، نه. در وقف منقطع هم یه احتمال اینه که بگیم وقف منقطع حبس هست. گوش میدید یا نه؟ یه احتمال اینه که بگیم وقف منقطع حبس الماله، یعنی من این خونه ای که وقف کردم بر آقای دنیا دیده و سه نسل بعدش حبسش کردم، یعنی کاری کردم که این نه من سلطه برش داشته باشم نه ایشون، فقط ایشون بتونه ازش انتفاع ببره، تملیک نکردم. لذا اگر آقای دنیا دیده دار فانی رو بدا گفتن، نسل‌های بعدی هم تمام شد، دوباره خود من واقف سلطه بر اون پیدا میکنم. یه احتمال دیگر اینه که نه، من وقتی که وقف کردم ولو وقف منقطعه دارم تملیک میکنم، میگم آقای دنیا دیده شما و سه نسل بعدت مالک این خانه هستید. خب حالا اگر گفتیم ایشون و سه نسل بعدیشون مالک این خونه هستن، باز دو احتمال وجود داره. یه احتمال اینه که اگر آقای دنیا دیده و سه نسل بعدیشون تمام شدن از دنیا رفتن، خب این خونه ملکشون بوده دیگه، من تملیک کردم، حالا موقوفون علیه مردن، چیکارش کنیم این خونه رو؟ به ارث برسه به ورثه‌شون، ورثه ایشون به ارث ببرن. این یک احتمال. احتمال دیگر این هست که نه، وقتی ایشون از دنیا رفتن تموم شد، نسلای بعدیشون هم تموم شد، دوباره برگرده به ملک من، ولو من تملیک کردم، من تملیک کردم، ولی این تملیک مدت دار بود، وقتی ایشون و نسلهای بعدی تمام شدن دوباره به ملک خودم برگرده. درست شد؟ حالا میخوایم این قول دوم رو بر اساس این سه مبنا بررسی کنیم، ببینیم که به چه شکل هست. مرحوم خدمتون عرض بشه که مرحوم شیخ میفرمان که اگر، خوب دقت کنید، مرحوم شیخ میفرمان اگر ما قائل شدیم که وقف تملیک است، اگر ما قائل شدیم که وقف تملیک است و این خونه رو من دارم به ملکیت آقای دنیا دیده در میارم، خب بعد از اینکه سه نسل ایشون تموم شد این خونه به ورثه ایشان باید منتقل شود، اگر این قول رو انتخاب کردیم، جواز بی برای اینها خیلی واضحه، چون خونه مال خودشونه دیگه، حالا نسل اول یا نسل دوم سوم میتونن این خونه رو بفروشن. پس اگر قائل شدیم به تملیک و اینکه این خونه قراره به ارث برسه به ورثه ایشون، قول به جواز بی در وقف منقطع هیچ مشکلی نداره و واضحه و موافقه با قواعده. اما اگر قائل شدیم که من وقتی وقف کردم باید این خانه دوباره به ملک من برگرده، بعد از اینکه سه تا نسل تموم شدن دوباره به ملک من واقف یا ورثه من واقف برمیگردد، در این صورت قول به جواز بی خیلی واضحه نیست. چرا؟ چون هنوز من واقف در این خونه حقی دارم. وقتی من واقف هنوز در این خونه حقی دارم، قرار این خونه به ملک من برگرده، ایشون به چه حقی میخواد این خونه رو بفروشه؟ مرحوم شیخ میفرمان که قاضی ابن براج و مرحوم صدوق اگر قائل باشن که این خونه قراره به موقوفون علیهم برگرده، به ورثه موقوفون علیهم برگرده و قائل به جواز بیعن، حرف خوبی دارن میزنن. ولی اگر قائل باشن که این خونه باید به واقف برگرده، در این حال که به واقف باید برگرده قائل به فروشن، حرف خوبی نمیزنن، چون این دوتا مبنا با هم نمیسازه. این که قرار باشه این خونه به من واقف برگرده و این که موقوفون علیهم حق بیع داشته باشن، این دوتا با هم نمیسازه. بعد میفرمان چه کنیم که از بعد حادثه قاضی ابن براج قائل به این دوتا مبنا هستند، یعنی قائلن که این خونه باید به واقف برگرده، از طرفی هم قائل به جواز بیعن. جناب قاضی، این دوتا مبنای شما با هم دیگه نمی سازه. از یه طرف میگید وقف باید به واقف برگرده بعد از تمام شدن سه نسل، از طرفی هم میگید موقوفون علیهم حق فروش دارن. پس حق من واقف چی میشه اگر شما بفروشید؟ جناب قاضی، دو تا نظری که شما دارید با هم دیگه نمیسازن. بعد در صدد توجیه کلام قاضی برمیان، بذارید یه مقدار عبارت بخونم بعد بریم سراغ توجیهش. ثم ان هؤلاء ان كانوا ممن يقول برجوع الوقف المنقطع الى ورثه الموقوف عليه فللقول بجواز بيعه وجهون. هؤلاء یعنی صدوق و قاضی، این دو بزرگوار، اگر که از کسانی باشند که قائلن به رجوع وقف منقطع بعد از تمام شدن نسل ها، بعد از تمام شدن بطون، به ورثه موقوفون علیهم، من وقف کردم بر آقای دنیا دیده و سه نسلش، حالا سه نسلش تمام شدن برسه به ورثه نسل آخر، در این صورت فلل قول به جواز بیعهی وجهون، برای قول به جواز بیع وجهیست، یعنی قول به جواز بیع با این مبناشون سازگاری داره. اما اذا کان فیه من یقول به رجوعهی بعدن قراز الموقف علیه الالواقف او ورسته فلا وجه للحکم به جواز بیعهی و صرف الموقوف علیهم سمنه فی مصالحهم. اما اگر در بین این قائلین به قول دوم کسانی باشند که قائلن به رجوع وقف بعد از انقراض موقوف علیهم به واقف یا ورثه واقف، بعد از اینکه دنیا دیده و ورثش و نسلش تمام شدن باید برسه دوباره به من واقف یا ورثه من واقف، کسانی که این نظریه رو دارن فلا وجه للحکم به جواز بیعهی، پس وجهی نداره که حکم کنن به جواز بیع و صرف موقوف علیهم سمن را در مصالح خودشان، وجهی نداره بگن که آقای دنیا دیده و ورثش میتونن خونه رو بفروشن پولش رو خرج خودشون کنن. خب حالا مرحوم صدوق و مرحوم ابن براج قائل به مبنای اولن یا دوم؟ اگه قائل به مبنای اول باشن حرفشون حرف خوبیه، اگر قائل به مبنای دوم باشن دوتا قولشون با هم دیگه نمی سازه. اینا قائل به کدومن؟ وقد حکی القول به هازینه عن القاضی، حکایت شده قول به این دوتا مبنا از قاضی. هازینه یعنی چی؟ هازینه مثنث دیگه، یعنی رجوع به واقف و جواز بیع منقطع. جواز بیع منقطعشو که الان گفتیم، قاضی ابن براج قائل بودن وقف منقطع رو میتونید بفروشید، از طرفی هم قائلن که در وقف منقطع رجوع میکنه به واقف، پس حکایت شده قول به این دوتا، یعنی رجوع به واقف و جواز بیع وقف منقطع از قاضی، این دوتا دیگه با هم نمیسازن. الان گفتیم، خط بالا گفتیم، کسی قائل باشه که وقف قراره به واقف برگرده نمیتونه قائل بشه که موقوفون علیهم بفروشن، چون حق واقف تعلق گرفته به این مال. ایشون توجیه میکنن
مالکه یا اونا مالکه فقط حق داره که بعدا بهش برسه.
چی؟
این که حق واقع تعلق گرفته باشد به این معناست که فقط بعدا به واقع برمیگرده، یا به این معناست که در همین که این موقوف علیه هست
یعنی
لغو شده برای اوناست، یا
همین حالا مالکه. الان میگم، الان اشاره میکنیم. حالا ما میخوایم کلام قاضی رو توجیه کنیم. تا حالا ما دو تا حالت فرض میکردیم. یک، این که من وقتی که وقف کردم تملیک کردم، حالا شده مال موقوفون علیهم، بعدش هم به ورثه ایشون میرسه. یه حالتش این بود که این مالی که من وقف کردم حبس المال کردم، تملیک نکردم، لذا بعد از این که اینا تموم شدن دوباره به خودم برمیگرده، این حالت دوم بود. مرحوم شیخ میفرمان که شاید جناب قاضی ابن براج که معتقدن که این خونه قراره به واقف برگرده، مبناشون این نیست که این خونه الان حبس المال شده، شاید مبناشون حبس المال نیست، بلکه مبناشون تملیکه، یعنی معتقدن که ما این خونه رو تملیک کردیم به آقای دنیا دیده، ولی بعد از اینکه دو سه سال گذشت دوباره به من باید برگرده، تملیکشون تملیک مدت داره. ایشون میفرمان که، دوباره تکرار کنم، کسانی که میخوان بگن بعد از تمام شدن نسل ها دوباره به واقف برمیگرده دو دستن. یه عده‌شون میگن اصلا واقف از اساس تملیک نکرده، حبس المال کرده، لذا بعد از تمام شدن به واقف برمیگرده. یه عده‌شون معتقدن که نه، تملیک کرده اما تملیکش غایت داره، هر وقت اینا تمام شدن دوباره به واقف برمیگرده. ایشون میفرمان شاید قاضی ابن براج قائل به مبنای دوم هست، یعنی این که تملیک کرده اونا مالکن اما بعد از اینکه دوره مالکیت اونها تمام شد دوباره به واقف برمیگرده. اگه اینجور باشه اینو ما میتونیم توجیه کنیم. به همون شکلی که بیع آقای دنیا دیده رو توجیه کردیم، بیع نسل سوم رو هم توجیه میکنیم. ما گفتیم این خونه قراره برسه به آقای دنیا دیده، بعدش برسه به، این خیلی مثالمون امروز درگیرت کرد، بعدش قراره برسه به پسرش، بعدش قراره برسه به نوش. حالا اگر آقای دنیا دیده بفروشه، با وجود اینکه پسرش و نوش دیگه مالک نمیشن، تمام میشه میره، بعضیا گفتن اشکال نداره، درسته؟ چطور؟ اونام حقی دارن، اونام قرار مالک بشن، حق داشته باشن، بالاخره ایشون نسل اول مالک بوده، فروخته. بعضی‌ها این مبنا رو اتخاذ کردن. خب اگر جائز باشه با وجود اینکه قرار بوده پسر و نوش مالک بشن ایشون بتونه بفروشه، پس با وجود اینکه من واقف هم قرار بعد از همه اینها مالک بشن، بازم ایشون میتونه بفروشه. پس همون چیزی که مجوز بیع طبقه اول شد و از بین بردن حق طبقه دوم و سوم، همون دلیل مجوز بیع موقوفان علیهم میشه و ضایع شدن حق من واقف. خلاصه قاضی ابن براج اگر قائل باشن که برگشتن وقف به ملک من از باب حبس المال است، حرفشون اصلا قابل توجیه نیست. ولی اگر قائل بشن که حبس المال نیست، من تملیک کردم اما این تملیک غایتی داشته، در این صورت قابل توجیه هست کلامشون. پس می فرمان وقت حکی القول به هازین ان القاضی الا ان یوجه، مگه این که توجیه کنیم، الا ان یوجه به انه لا یقول به بقائه الا ملک الواقفین الوقف. ایشون می فرمان باید توجیه کنیم، بگیم که قاضی قائل به حبس الملک و بقائه بر ملک واقف نیست. الا ان یوجه به انه لا یقول به بقائه الا ملک الواقفین الوقف حتی یکون حبسن، بل هو وقف حقیقی، بلکه اینجا وقف وقف حقیقیه، و تملیک للموقوف علیهم مدت وجودهم، و تملیک است برای موقوفان علیهم در مدت وجودشان. وقتی تملیک شد نهایتا بعد از اینکه اینا تموم شدن، موقوفان علیهم مردن، دوباره به من واقف برمیگرده، ولی تا مادامی که هستن تملیکه. اگه این مبنا رو انتخاب کنن، بهینه ازن فبیعهم له مع تعلق حق الواقف نظیر بیع البطن الاول، بطن الاول مع تعلق حق سائر البطون فی الوقف المعبد. در این صورت بیع اینها با وجود تعلق حق واقف همانند بیع بطن اول هست، با وجود تعلق حق سائر بطون در وقف معبد. حالا وقف معبد که خصوصیت نداره، میتونستن بگن بیع بطن اول با وجود تعلق حق بطنهای بعدی در وقف منقطع. لکن هذا الوجه لا يدفع الاشکال عن الحلبی المحکی عن القول المتقدم، حلبی که حکایت شده از او قول متقدم یعنی جواز بیع وقف منقطع. المحکی عن القول المتقدم یعنی مراد از قول متقدم جواز بیع وقف منقطع هست. این وجهی که آوردیم اشکال را از حلبی که قول قبلی ازش نقل شد دفع نمی کند. چرا؟ حیث انه یقول به بقاء الوقف مطلقا علی ملک الواقف، از آنجایی که ایشون قائلن که وقف مطلقاً، چه وقف منقطع باشد چه وقف معبد باشد، وقف همیشه بر ملک واقف باقی هست. با توجه به این مبنایی که ایشون دارن و وقف رو باقی میدانن، وقف رو تملیک نمیدانن، این توجیهی که گفتیم برای کلام ایشون فایده‌ای نداره. تمام شد، یه نفس عمیق بکشید، بریم سراغ قول سوم. قول سوم چی؟ شما گفتم بکشید، نگفتم که من نفس بکشم، خواستم تمرکزتون برگرده، گفتم یه نفس عمیق بکشید. خب قول سوم جواز بیع وقف معبد هست. ما در قول اول که گفتیم اصلا مال وقف رو نمیتونید بفروشید، در قول دوم هم گفتیم فقط منقطع رو میتونید، معبد رو نمیتونید، در قول سوم داریم میگیم وقف معبد رو هم میتونید بفروشید. خب حالا قائلین به قول سوم که میگن معبد و بفروشید منقطع و چی میگن؟ نمیدونیم والا. بعضی هاشون ظاهرشون اینه که منقطع رو اجازه میدن، بعضی هاشون ظاهرشون اینه که منقطع رو اجازه نمیدن. پس بهتر بود که به جای سه قول چهار تا قول درست کنیم، بگیم که کسانی که وقف منقطع رو بیعش رو اجازه میدن، معبد رو هم اجازه میدن، این یه قول. قول بعدی کسانی که معبد رو اجازه میدن ولی منقطع رو اجازه نمیدن، برعکس قول دوم. میتونستیم این قول سوم رو خودش رو تبدیل کنیم به دو قول، چون عنوانی که مرحوم شیخ برای قول سوم مطرح کردن اینه که وقف معبد بیعش جائز فی الجمله، اما منقطع چطور؟ قائلین به قول سوم بعضیاشون میگن منقطع رو میتونید بفروشید، بعضیاشون میگن نمیتونید بفروشید. چرا؟ فرمانشون تصریح نکردن چیزی در مورد منقطع، اما از عبارات بعضیشون برمیاد که حکم به جواز بی رو به صورت عام بیان کردن و از عبارت بعضیشون برمیاد که این رو به صورت خاص بیان کردن. کسانی که، خوب دقت کنید، کسانی که معتقدن وقف منقطع برمیگردد به کی؟ به واقف. کسانی که معتقدن مثل قاضی ابن براج که وقف منقطع برمیگردد به واقف، علل قاعده اینا در وقف منقطع قائل به جواز بی نمیتونن باشن. خب پس اونایی که گفتن وقف معبد رو میتوانی بفروشی، خب اگر در وقف منقطع قائلن که به واقف برمیگرده، در وقف منقطع دیگه قائل به جواز بی نیستن. پس قولشون میشه تفصیل برعکس قول دوم، وقف منقطع غیر جائز، وقف معبد به جائز. اما بعضی هاشون هم هستن که ظاهرشون اینه نه فقط در معبد جائزه، در منقطع هم جائز است. بخونیم عبارت رو باز. الثالثه الخروج عن عموم المن و الحکم به جواز فی المعبد. قول سوم خروج هست از عموم من، عموم منع بیع مال وقت، و حکم به جواز در معبد، البته فی الجمله. وقتی میگیم جواز، نه اینکه هر جا دلت خواست بفروشا، در مواردی که اجازه داده شده بفروشید، در معبد اجازه دادن. خب حالا این قائلین به قول سوم که بیع وقف معبد و اجازه میدن، در منقطع چی کار میکنن؟ میفرمان و اما المنقطع فلم ینسو علیه، تصریحی نکردن در مورد منقطع، نگفتن به صراحتن که میتونیم بفروشیم یا نه. و این ظهر من بعضهم التعمیم، هرچند که ظاهر میشود از بعضی از اونها تعمیم، یعنی تعمیم جواز، ظاهر بعضیشون اینه که جواز بی رو تعمیم میدن هم در منقطع هم در معبد. و من بعض هم از تخصیص، ظاهر بعضیشون هم تخصیص هست. یعنی چی؟ یعنی جواز بی رو اختصاص میدن به معبد، در منقطع اجازه نمیدن بی رو. اینایی که ظاهرشون تخصیص هست، چرا در منقطع اجازه نمیدن در معبد اجازه میدن؟ تو معبد که قرار 500 سال 1 میلیون سال این وقف دست به دست بشه اجازه میدن بی رو، ولی تو منقطع که مال دو نسله اجازه نمیدن. چرا؟ میفرمان که بناء علی قولهی به رجوع المنقطع الی ورثه الواقف، بنابر این که این بعض قائلن به رجوع وقف منقطع به ورثه واقف، میگن معبد قرار نیست به ورثه من واقف برسه، ولی منقطع قراره برسه، پس حق من واقف تعلق گرفته به اون. خب وقتی حق من واقف تعلق گرفته، یا حتی طبق بعضی از مبنا بر ملک من واقف باقی هست، لذا موقوفون علیهم حق بی رو در منقطع ندارن. پس بناءً علی قولهی، قول اون بعض، به رجوع منقطع به ورثه واقف، که شیخ و سلار قدس سرهما، مانند مرحوم شیخ طوسی و سلار قدس سرهما، که این دو بزرگوار قائلن که وقف منقطع چون به ورثه واقف برمیگرده، پس دیگه نمیتونی بفروشی، ولی معبد رو میتونی بفروشی. و من حکمه به رجوعهی بعدن قراز الموقوف علیه الى وجوه البر که سید ابوالمکارم ابن زهره فلازمه جعله کالمعبد. کسانی که معتقدن وقف منقطع بعد از انقراض موقوف علیهم قرار صرف وجوه بر بشود، نگاه من کنید، یه مبنای سومی هست که اشاره نکردیم بهش. من خونه رو وقف کردم به آقای دنیا دیده و سه نسل بعدش، ایشون و سه نسلشون که تموم شدن، بعضیا گفتن دیگه این به واقف بر نمیگرده، به ورثه موقوفون علیهم هم بر نمیگرده، صرف در امور خیر میشه. خب کسانی که این مبنا رو اتخاذ کردن، قولشون با جواز بیع موقوفون علیهم میسازه یا نمیسازه؟ میسازه دیگه، چون قرار نیست به من واقف برگرده که. باید موقوفون علیهم استفاده کنن، اگه استفاده نکردن و موند میرسه به وجوه خیر، پس اینا میتونن بفروشن. پس کسانی که حکم کردن به رجوع وقف منقطع بعد از انقراض موقوفون علیه به وجوه بر، کسانی که میگن باید صرف در وجوه بر بشه، مثل کی؟ مانند سید ابوالمکارم ابن زهره، لازمه ی کلامشون قرار دادن وقف منقطع هست، مانند مؤبد. جعله یعنی منقطع، ضمیرش برمیگرده به منقطع. لازمه ی کلامشون قرار دادن وقف منقطع هست همانند مؤبد، یعنی همچنان که وقف مؤبد را میتوانی بفروشی، منقطع را هم میتونی بفروشی. خب آقا خیلی بحثمون دیگه سخت شد، ایشون از حالا به بعد میافتن تو نقل قول از علما. ما این نقل قولا رو یه مقداریشو میخونیم، ولی همشو نمیخونیم، هرچند که خواندن عبارت قدما ارزشش خیلی زیاده. ارزشه، اینو همیشه تو ذهنتون باشه، شما اگه بخواید فقیه بشید، خوندن نصوص فقها و عبارات قدما ارزشش کمتر از رجوع به نصوص نیست. یعنی یه فقیهی نیست بگه من وسائل جلو خودم باز میکنم فتوا میدم، نه، اگر که رجوع به فتاوای قدما نکنه، به صرف مراجعه به نصوص نمیتونه فتوا بده. پس آشنایی با عبارات قدما بسیار ارزشمنده. اما چه کنیم که محدودمون زیاده، دوستانم که علاقه دارن برای امتحان بیشتر نمره بگیرن و بخونن، معمولا هم از نقل قولا سوال تو امتحان نمیدن. ما یه مقداری از این عبارات رو میخونیم، ولی همشو نمیخونیم. ببینید چندین صفحه همینجوری دارن عبارات رو نقل میکنن، حالا یه مقداریشو میخونیم. اول از مرحوم مفید، و قال المفید فی المقنعه. آقا دو تا کتاب داریم، یه مقنعه یکی مقنعه. مقنعه مال کیه؟ صدوقه. مقنعه مال کیه؟ مرحوم مفید. احسن، این شاگرد و استاد اسم کتاباشون فقط فرقش یه تای تانیثیه که آخرش اومده. مرحوم مفید در کتاب مقنعه این چنین میفرمان، عبارت رو از روش میخونم، جایی توضیح لازم داشته باشه اشاره میکنم. یه توضیح مختصر اولیه‌ای بدم. مرحوم مفید بحثشون سر این هست که، اول بحثشون سر این هست که منی که وقف کردم آیا حق رجوع دارم یا حق رجوع ندارم، یعنی میتونم وقفو به هم بزنم یا نه. خونمو وقف کردم بر زید، حالا میتونم برم پس بگیرم یا نه. ایشون میفرمان در دو جا، یا بهتره بگیم سه جا، شما میتونی رجوع کنی. اگر خونتو وقف کردی بر زید، هنوز خونه رو به زید نداده، هنوز خونه رو به زید نداده، دیدی که این زید کافر شد، مرتد شد، بابا وقف امر خیره، احتیاج به قصد قربت داره. شما وقتی میخوای خونه رو وقف کنی، میگی وقف میکنم به کسی که قرآن بخونه، وقف میکنم به کسی که طلبه باشه درس بخونه، وقف میکنم به سادات که مورد احترام هستن. وقتی وقف شما میخوای بکنی، باید قصد قربت کنی. حالا یک کافر سیبیل در رفته شراب فروشی اینجا نشسته، میتونید بهش وقف کنید، قصد قربتم بکنید، بگه خونمو وقف میکنم به این شراب خور، ها معنا داره؟ یا خونمو وقف میکنم به این کافر مرتد، اینجا معنا نداره اصلا وقف. پس شما اگر وقف کردی به یه نفر، بعدن این یه کاری کرد، مرتد شد، کافر شد، به هر شکلی دیدی که این دیگه اصلا وقف کردن بر این مورد رضای خدا نیست، میتونی وقفو به هم بزنی. این اولیش. دومین مورد، شما وقف کردی، تو وقفت یه شرطی گذاشتی که بعد میبینی این شرط رو برداری بیشتر به درد میخوره. مثلا یه زمینی هست، وقف کردی برای طلاب حوزه علمیه قم که در این زمین اینا طلاب بیان زراعت کنن، کشاورزی کنن، خب دام پروری کنن. خب بعد از مدتی میبینی بابا طلبا میخوان درس بخونن، زراعت و دام پروری به چه دردشون میخوره غیر اینکه وقتشون رو میگیره؟ میگه بابا این شرط رو برداریم، این زمینه برای طلبه ها باشه، بیان اونجا بشینن درس بخونن، کتابخونه تأسیس کنیم اونجا، بیان بشینن درس بخونن. پس گاهی یه شرطی میذاری، بعدن میبینی این شرط به صلاح نیست، نباشه بهتره، اونجا میتونی شرط رو تغییر بدی. این دو مورد. این دو مورد مال جایی بود که هنوز وقف و تحویل ندادی. یا مورد سوم، جایی که وقف و تحویل دادی، منتها در وقف نامه شرط کردی، گفتی من این خونه رو وقف میکنم به طلابی که میان درس، به شرط اینکه خودم احتیاج مالی پیدا نکنم. اگر خودم یه روزی گرفتار شدم احتیاج مالی پیدا کردم، رجوع میکنم میفروشم وقف رو و بدهی خودم رو پرداخت میکنم. اگه یه همچین شرطی قرار دادید باز هم شما میتونید وقف رو به هم بزنید و رجوع کنید. این سه مورد برای جایی بود که وقف روش واقف بیاد به هم بزنه. این سه مورد رو مرحوم صدوق میفرمان، بعد میفرمان حالا اگر این سه مورد نبود، شما وقف کردی، وقف رو به قبض موقوفون علیهم در آوردید، دیگه موقوفون علیهم حق به هم زدن ندارن، حق بیع مال وقف ندارن، مگر سه جا. اون سه جا کجاست؟ اون سه جا رو دیگه بلدید دیگه، یا بینشون اختلاف بیفته، یا این مال وقف در معرض تلف باشه، یا احتیاج مالی داشته باشن، که میرسیم دیگه. پس سه مورد ما ذکر میکنیم که من واقف رجوع کنم به هم بزنم، سه موردم ذکر میکنیم که موقوفون علیهم بخوان مال وقف رو بفروشن. قال المفیدو فی المقنعه الوقوف فی الاصل صدقات. وقوف در اصل صدقاتی هستن که لا یجوز الرجوع فیها، صدقاتی که این صفت دارن نوعشون رجوع در اونها جائز نیست، مگر در سه مورد. یک، الا ان یحدث الموقوف علیهم ما یمنع الشرع من معونتهم و تقرب الالله بصلتهم، مگر اینکه ایجاد کنن موقوفون علیهم عملی را که، الا ان یحدث الموقوف علیهم ما یعنی عملی، که ایجاد کنن موقوفون علیهم عملی را که، کاری را که منع کند شارع از کمک کردن به اونها. معونتهم ضمیرش میخوره به موقوفون علیهم، معونم یعنی کمک کردن، یه کاری کنن که شارع دیگه بگه به اینا کمک نکنید. و تقرب الالله به صلتهم، کاری کنن که منع کند از تقرب به خداوند با کمک کردن به اون موقوفون علیهم، یه کاری بکنن که دیگه کمک کردنشون و صله به اونها مورد رضایت خدا نباشد. مثلا مرتد بشن، مرتد رو میگن برید اموال خودش هم ازش بگیرید، چه برسه به اینکه شما بخواید بهش اموال بدید. این مورد اول، در این صورت میتونید رجوع کنید. مورد دوم، تو اصل وقت رجوع نمی کنید، تو شرطش رجوع میکنید. او یکون و تغییر و شرط فی الموقوف ادر علیهم، یا اینکه تغییر شرط در موقوف انفع باشد. ادر یعنی انفع، انفع باشد بر موقوفون علیهم. دوباره انفع هم در واقع عطف تفسیره دیگه، و انفع لهم من یا ادر رو میتونید پربرکت تر معنا کنید، پربرکت تر و سودمندتر باشد برای موقوفون علیهم من ترکهی علی حاله، از این که وقف رو رها کنید بر همون شرطی که داشته. یعنی چی؟ مثال زدیم دیگه، زمین رو وقف کردیم، گفتیم به شرط اینکه توش زراعت کنن. بعد می‌بینیم آخه طلبه رو چه به زراعت، چرا گرفتاری درست کنیم براشون؟ ولش کن، زمین رو وقف کردیم هر کار خواستن بکنن. خب این دو مورد مال جایی بود که هنوز وقف رو به قبض موقوفان علیهم در نیاوردیم. و اذا اخرج الوقف و اذا اخرج الواقف الوقف عن يده الى من وقف عليه لم يجوز له الرجوع في شيء منه ولا تغيير شرائطه، اگر که منتقل کرد به موقوفون علیهم دیگه جائز نیست برای واقف رجوع در چیزی از اون، و نه تغییر شرایطش، ولا نقله عن وجوهه و سبله، و نه نقل دادن اون وقف از وجوهش و طریق اون و سبل اون. اما مورد سوم از اینجا شروع میشه، سه، و متشترت الواقف فی الوقف، اگر زمانی که شرط کند واقف در وقف انه متحتاج الیه فی حیاته لفقر کان له بیعه و صرف ثمنه فی مصالحه هی جاز له فعل ذلک، اگر شرط کند واقف در وقف که اگر او احتیاج پیدا کرد در زمان حیاتش به خاطر فقر حق دارد، می باشد برای اون واقف حق بیع و صرف ثمن در مصالح، جاز له، جایز است برای واقف که این کار رو انجام بده. اگه خودش شرط کرد که من هر وقت احتیاج داشتم بفروشم میتونه. ولیس لارباب الوقف بعد وفات الواقف ان يتصرفوا فيه، از اینجا به بعد دیگه مطلب میخواد عوض بشه. میخوام بریم سراغ، تا اینجا در مورد این بود که واقف به هم بزنه بفروشه، از حالا به بعد میخوام بریم سراغ موقوفون علیهم. ولیس لارباب الوقف، ارباب وقف یعنی موقوفون علیهم، اینو جدا کنید از ما قبل، ولیس لارباب الوقف، نیست برای موقوفون علیهم بعد از وفات واقف اینکه تصرف کنن در اون به بیع یا هبه، یا اینکه تغییر بدن چیزی از اون رو، از شروطش، چیزی از شروطش رو. حق بیع و فروش ندارن، حق تغییر شروط هم ندارن، مگر در سه صورت. الا ان یخرب الوقف، شماره یک بزنید، الا ان یخرب الوقف، وقف خراب بشه. ولا یوجب من یرائیه به امارت من سلطان او غیره، پیدا نشه کسی که سرپرستی کنه اون وقف رو به آباد کردنش، به اصلاح کردنش، که بیان باشد اون کسی که سرپرستیشو به عهده میگیره از سلطان یا غیر سلطان. سلطان یا غیر سلطان مثل نمیدونم عدول مؤمنین نباشن که بیان متولی بشن، مراعات کنن اون وقف رو یا سرپرستی کنن اون وقف رو به تعمیرش، به امارتش. این مورد اول. شماره دو، او یحصل به حیث لا یجدی نفعن، یا به حالتی در بیاد که هیچ نفعی نداشته باشه، این وقفه جوری نابود بشه که دیگه هیچ استفاده ای ازش نشه. فلهم هینئذن بیعه و الانتفاع بثمنه، در این صورت موقوفان علیهم میتونن بفروشن و با ثمنش بهره مند بشن از ثمنش. و کذالک شماره سه بزنید، ان حصلت لهم ضرورتون الى ثمنه، حالت سوم اینه که حاصل بشه برای اونها ضرورت به ثمن آن، یعنی موقوفان علیهم احتیاج ضروری به ثمن اون پیدا کنن. در این سه صورت کان لهم حله، پس و کذالک ان حصلت لهم ضرورتون الى ثمنه کان لهم حله، همچنین اگر حاصل شود برای موقوفان علیهم ضرورت به ثمن، می باشد برای اونها حق به اصطلاح گشودن وقف، حلو یعنی گشودن وقف، وقف رو باطل کنن. ولا یجوز ذالک ما عدم ما ذکرنا من الاسباب و ضرورات، جایز نیست فروختن مال الوقف با در صورتی که نبوده باشد آنچه که ما ذکر کردیم، ما عدم ما ذکرنا، در جایی که ما آنچه که ما ذکر کردیم از اسباب و ضرورات نبوده باشند. انتها کلامه رحمه الله، کلام ایشون تمام شد. پس مرحوم صدوق تو سه مورد میگن واقف میتونه خراب کنه و هم بزنه، تو سه مورد موقوفون علیهم. ان شاء الله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.